فالحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك وتمته فيها طويلا رحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایل بفرمایید. محمد رجل فرجهم. خب تا حدیث سوم رو خوندیم نه؟ حدیث سوم رو هم خوندیم؟ نخوندیم حدیث سوم. حدیث دوم خوندیم. خب حالا قبل از این که شروع کنیم بحث اصول کافی رو، دو تا نکته. یکی این که عزیزان لطف کنن، اونایی که ماشین دارن تشریف میارن داخل کوچه ماشین نذارن، داخل حالا این خیابون اینا هست، همسایه ها معترضن، بعضیا میگن جلو به خونه ما ماشین میذارن و نمیدونن، یه جوری باشه که مزاحمت برای همسایه ها نباشه. این تذکر داشته باشن دیگه عزیزان، هر هفته، حالا موقع جوری نشه دیگه نارضایتی پیش نیاد. نکته دیگه هم اینه که حالا قبل از باز شروع بحث اصول کافی، این امروز و این هفته بزرگ داشت خانواده است، یه همچین چیزی، روز ملی بزرگ داشت خانواده یا هفته ملی بزرگ داشت خانواده، اگه اشتباه نکنم، حالا تو مناسبت های این یه نکته ایه که حالا چه هفته است چه روزه، و فکر میکنم که اصلا حالا برای خود ایرانه یا جهانیه این روز، و این به این علت نامگذاری شده که متوجه شدن اون کسانی که بالاخره به قول قدیمی ها دستی بر آتش دارن که نظام خانواده داره از هم می پاشه. و نظام خانواده اگر از هم بپاشه مشکلاتی ایجاد میشه، مشکلات جدی و اساسی، چون مسئله فرزندآوری فقط در سیستم خانواده است که اتفاق میفته. مسئله فرزندآوری یعنی تولید نسل، تولید مثل در خانواده است، و اگر خانواده از بین بره یا آسیب ببینه نسل انسان با مشکل مواجه میشه، نسل انسان با مشکل مواجه میشه. مسئله خانواده فقط در ایران نیست که الان مشکل ایجاد شده، تازه سونومی این مشکل تازه به ما، به کشور ما رسیده. کشورهای پیشرفته اونها از اونجاها شروع شده اصلش. یعنی وقتی برید تو کشورهای اروپایی انسان میبینه اصلا خانواده دیگه تک و توک پیدا میشن، خانواده دور هم باشن، جوونها تن به ازدواج نمیدن، نه دخترها نه پسرها، روابط غیر مشروع و روابط آزاد بدون تشکیل خانواده و بدون فرزندآوری. خب این چی میشه؟ رشد جمعیت تو خیلی از کشورها منفی شده، یعنی جمعیتشون هی داره میره پایین. اونم تازه الان نسل باید بگذره خودشو نشون بده. ببینید اول انقلاب کشور ما 21 میلیون جمعیت داشت. ارتش 20 میلیونی شنیده بودید؟ به خاطر اینکه 21 میلیون جمعیت داشت. الان 40 سال 40 خورده‌ای سال گذشته، یعنی یک نسل گذشته شده 80 میلیون. یعنی یک نسل باید بگذره تا اثر خودشو نشون بده. حالا وقتی ازدواج نکردن نهادینه بشه، یک نسل که میگذره بعد یه مرتبه افت جمعیت خودشو نشون میده، جمعیت به شدت افت میکنه، به شدت تو سرازیری قرار میگیره و تا بخوان جلوشو بگیرن تازه اگه بتونن مشکلاتی به وجود میاد، مشکلاتی به وجود میاد تازه اگه بتونن جلوشو بگیرن. شما در قدیم نگاه کنید خانواده ها، اونایی که همسن بنده هستن، هر کدوم 6 تا 7 تا 8 تا بچه بودن تو هر خونه ای. الان که ازدواج میکنن یا ندارن یا یه دونه یا خیلی طرف پروپیمون باشه 2 تا بچه داره، دیگه بالاتر از 2 تا ندرته. به ندرت پیش میاد کسی 3 تا یا 4 تا بخواد داشته باشه. خب این کجا نشون میده خودشو؟ نسل بعد که میان رو کار، ببینه کارگر دیگه وجود نداره کار کنه، اصلا خونه هایی که ساخته میشه دیگه میمونه، خالی میفته. ماشین هایی که تولید میشه دیگه کسی نیست سوارش بشه. و وقتی خیلی نه چند نسل بگذره به همون صورت، اصلا با انقراض مواجه میشه انسان، با انقراض مواجه میشه. ببینید آیه قرآن در مورد شیطان و ساحران، فکر کنم در سوره بقره اگه حالا سرچ کنن، که میفرماد ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. آیه 102 بقره اولش چی میفرماد؟ بطلو ما تطلو شیاطین علی ملک سلیمان. شیاطین آنچه تلاوت میکردن بر ملک سلیمان، حالا تا اونجایی که به مردم یاد میدادن سحر رو که چه کار کنه، نظام خانواده رو هدف قرار بده، بین زن و مرد جدایی بندازه. یعنی الان تو این وضعیت پیش آمده که آمار طلاق بیداد میکنه، از اون ور ازدواج نکردن بیداد میکنه، از اون ور که تازه ازدواج میکنن عدم فرزندآوری، یه دونه یا 2 تا ادا نسل بعد چی میشه؟ دو تا نسل بعد چی میشه؟ چی میمونه دیگه تش؟ دو تا نسل بعد چی میمونه تش؟ و هرچی شما میبینید کشورها صنعتی تر میشن، فرزندآوری کمتر میشه، فرزندآوری کمتر میشه. یک مقاله بود یه نفر نوشته بود، خلاصه ای از یک کتاب، یه حالا نظریه بود، گفت کشورهایی که پیش رفتن ازدواج و فرزندآوری در اینا خیلی کمه، خیلی کمه، فقط افرادی که متدین هستن و سنتی هستن، حالا چه مسیحی باشه، چه یهودی باشه، چه مسلمان باشه، افرادی که معتقد و سنتگرا هستن، اونا ازدواج میکنن و فرزند میآورند. بقیه انسان ها اصلا علاقه دیگه ندارن، حالا به هر دلیلی، به هر دلیلی که هست، که حالا ادلهش باید بررسی کنیم، چرا اینجوریه، چرا مردم نمیرن سراغ ازدواج، آیا راهی داریم یا کسانی راههایی گذاشتن برای اینکه جلو این کارو بگیرن؟ میگیم بله، کسانی کارایی کردن که جلو ازدواجو بگیرن، نه فقط تو ایران ها، بقیه کشورها. اون مقاله رو عرض میکردم که میگفت فقط انسانهای متدین و سنتی ازدواج میکنند و فرزندار میشوند، بعد از یه مدت آدمای غیر متدین میمیرند بدون وارث. پس زمین از غیر متدینین پاک میشود و اینجاست که خداوند میفرماد زمین رو به صالحان به ارث میدهیم، یرثها عبادی الصالحون، زمین رو بندگان صالح من به ارث میبرن، یعنی انسانهایی که دنبال کسافت کاریان، تشکیل خانواده نمیدن، فرزند آوری نمیکنن، اونا با مردنشون از بین میرن و اون کسانی میمانند که سنتی معتقد متدینن و زمین میشه از آن اونها. این یه نظریه‌ای بود، البته یکی از حالا آقایون فکر کنم غربی هم بود این نظریه رو داده بود، چون این عبارت که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، قرآن میفرماد در زبور و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ما در زبور نوشتیم بعد از ذکر که زمین رو بندگان صالح ما به ارث میبرن. الان کشورهای اروپایی میبینید مهاجر پذیرن، مهاجر میپذیرن، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه جمعیتشون داره میره پایین و اینا میبینن یه نسل دیگه از اینکه کسی باقی نمیمونه، کشورشون یک دفعه نصف میشه جمعیتش، بعد نصف میشه همراه چی؟ کلی پیر مرد و پیر زن که احتیاج به نگهداری دارن، یعنی کلی از نیروهای جوانشون باید صرف نگهداری از پیر مرد پیر زنها بشه، بعد چقدر نیرو میمونه برای کار؟ حالا این بحث خانواده که چرا روز ملی خانواده گذاشتن، خیلی مهمه. و شیطان هم میخواد به این طریق، یعنی به طریقهایی جلو تشکیل خانواده رو بگیره. آقا شما میدونید تو خارج زن و مرد اول بچه دار میشن بعد ازدواج میکنن؟ شنیدید؟ شنیدید دیگه نه؟ نشنیدید؟ بعضی وقتا 3 تا 4 تا بچه میارن بعد ازدواج میکنن. آقا چرا؟ عقلشون کمه؟ خب اول ازدواج کنید بعد بچه دار بشید، به خاطر قانونی که اونجا گذاشتن. قانون گذاشتن وقتی ازدواج کنه زن و مرد بخوان جدا بشن، نصف دارایی مرد رو باید بگیرن بدن به زن. شما باشی میری ازدواج کنی؟ آقا من ازدواج کنم جدا بشم نصف دارایی رو بدم به این؟ پس ازدواج نمی کنم. ازدواج نمی کنم. با هم هستیم، چند سال بگذره ببینیم آیا میتونیم با هم ادامه بدیم، بعد ازدواج میکنیم. دار مواردی 3-4 تا بچه آوردن بعد رفتن عروسی کردن. یعنی بعد از 2-3 تا بچه‌ای که به دنیا آوردن رفتن ازدواج. یعنی اینا راهکار شیطانه، گذاشته برای چی؟ برای اینکه خانواده تشکیل نشه. الان یکی از چیزهایی که از مهریه های بالا 200 سکه 300 سکه، آقا مگه راهکار نداریم؟ چرا؟ راهکار اسلامی. آقا مهریه، چون مهریه بالا مالی زمانی بود میگفتن کی مهر داده کی گرفته، واقعا هم اینجوری بود چون طلاقی در کار نبود، ولی الان اینجوری نیست. ولی اینکه طرف 100 تا سکه 200 سکه رو مونده، قانون بذار. آقا قانون بگو، چون از نظر شرعی زن هر چقدر بخواد میتونه مهر مشخص کنه. از نظر شرعی بگو باشه، هیچ اشکال نداره، 1000 تا سکه، ولی ماف زمه نه، هر وقت دلم خواست بگیرم نه، همین الان. چون مهر رو میدونین همون موقع مرد باید پرداخت کنه به زن، مهر رو مرد باید به زن پرداخت کنه. حالا بعضی وقتا میتونه بگه که باشه من هر وقت خواستم میگیرم ازت. آقا این که هر وقت خواستم میگیرم بذار کنار، شما میگی 1000 تا سکه، آقا داری 1000 تا سکه؟ نه ندارم. لذا دیگه زن مجبور میشه که مهری از مرد بخواد که بتونه پرداخت کنه. مرد هم دیگه نمیترسه که او این یک روز یک دفعه مهرشو میذاره اجرا، 100 تا سکه از من میگیره، همه زندگیمو من داره میبره. اینجوری میشه دیگه، بگو نه آقا معاف ذمه نداریم، اندل مطالبه نداریم، نقد همین الان 5 تا سکه میخواد. 5 تا سکه الان میشه چند؟ 400 میلیون، 450 میلیون. حالا داری بدی الان به مهری این خانوم 5 تا سکش؟ یا آقا ندارم بدم، خانوم شوهر نیست با 5 تا سکه، باید بیاری پایین تر، نخوای بی شوهر میمونی. وقتی اینجوری شد مرد بتونه پرداخت کنه، دیگه ترس نداره که این زندگی منو برداره ببره. یعنی میشه کاری کرد، اما چرا نمی کنن؟ فکر نیستن. چون این همه دادگاه های ما الان میگه پشت سر هم بالایی استادن برای سکه، و این همه زندان ها میگه به خاطر مهریه و اینا نیست. آقا این قانون وردار، اندل مطالبه نداریم، مهر همون موقع باید پرداخت کنه بزن. از قبلا این بوده اصل داستان که به عنوان مهریه، به عنوان عشق، دوست داشتن، مرد یه چیزی تقدیم زن میکرد. حالا 100 تا سکه مینداختن چون نمیگرفتن، الان میخوای بگیری همین الان بگیر، اولش اگه داره میده، نداره میگه ندارم. یعنی راه حلش اینه برای اینکه جوان ها بتونن ازدواج کنن. حالا چون یه مسئله خیلی جدیه، مسئله خیلی جدیه، یکی از چیزهای دیگه‌ای که راه انداختن برای کوبیدن خانواده، خیلی هم تبلیغ میکنن مسئله همجنس بازی که به رسمیت باید شناخته بشه، تو خیلی کشورها به رسمیت شناختن. آقا در روایت داریم خداوند همجنس بازی را حرام کرد برای بقای نوع انسان، نسل انسان، برای اینکه نسل انسان باقی بمونه. من اون موقعی که روایتو میخوندم خیلی سال پیش، گفتم حالا دو نفر مثلا یک غلطی کنن مگه نسل انسان منقرض میشه؟ بعد دیدم بله، اگه دو نفر باشه نه، اما وقتی نهادینه بشه تو اجتماع، بله نسل انسانو با خطر مواجه میکنه، نسل رو با خطر مواجه میکنه. حالا اینا رو گفتیم برای اینکه مسئله خانواده رو جدی بگیریم. عزیزان ما که مسلمونیم، بچه هیئتی هستیم، مسئله فرزندآوری رو جدی بگیریم در مقابله با شیاطین. خب یه صلوات نهایت بفرمایید. این باب در مورد چی بود؟ نص خدا و رسول در مورد ائمه که یکی پس از دیگری هستند. از اینجا به بعد، حالا از باب بعد میدونید، در مورد نصوصی که از پیامبر اکرم وارد شده در مورد ائمه، که آقا امام کیه؟ میدونید فقط کتب شیعه هم نیست، ما روایاتی داریم در کتب اهل سنت که رسول خدا نص داره در مورد امامت امیرالمومنین، در مورد امامت امام حسن و امام حسین. و اینجا هم نصوص و روایاتی رو میاره که پیامبر خدا فرمود امام بعد از من کیه، سلسله امامت دست کیه، که البته از این از باب بعدی برای هر امامی روایاتش رو جدا جدا میارن. حالا حدیث سوم، عن احمد ابن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، آیه ولایت به درستی که انما برای حصر، انما یعنی فقط و فقط، ولی شما خداست و رسول او و کسانی که ایمان آوردند. بعد میفهمد ادامش که چی؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خب امام صادق در مورد این آیه که انما ولیکم الله، ولی شما خداست و رسول و الذین آمنوا، یعنی چی؟ فرمود انما یعنی اولا بکم، ای احق بکم و به امورکم و انفسکم و اموالکم. یعنی سزاوارتر است بر شما یعنی محقتر است به شما در امورتان و جانهایتان و اموالتان، جانت، مالت، خدا و رسول و امام محقترند به تو از خودت. آقا من مال خودمو چی کار کنم؟ حق تصرف دارم؟ میگه بله. میگه اما خدا اولاست، پیغمبر و امام اولاست در مورد مالت، جانت و امورت. الله و رسوله و الذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردن، یعنی علیان و اولاده الائمه الی یوم القیامه، و آن کسانی که ایمان آوردند، میگه اونا کیان؟ یعنی حضرت علی و اولاد او که امام هستند تا روز قیامت. ثم وصفهم الله عز وجل، بعد خداوند اونها رو وصف میکنه. فقال الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزکات و هم راکعون، آن کسانی که اقامه میکنن نماز را و زکات میدهند و هم راکعون، در حالی که در رکوع ان. قبل از این که حدیث رو بخونیم یه پرانتز باز کنیم، یه مطلب عرفانی بلند بگیم. نماز سه تا قسمت داره: قیام، رکوع، سجود. قیام و رکوع و سجود. خوب دقت کنید که چرا میگه زکات میدهن در حال رکوع؟ مثلا میتونست بگه زکات میدن در حال قیام، تو نماز ایستاده زکات پرداخت کنه. آقا این در رکوع چرا ذکر شده؟ خداوند میگه در رکوع، چه رمزی داره؟ چون ایستاده تو نماز در قیام که راحت تر میشه زکات داد، صدقه داد. رمزش چیه؟ رمزش اینه که سجده مختص بنده است، قیام مختص به حق، و رکوع مشترک بین خدا و بنده است. قیام مختص حق تعالی است، قیومه. لذا ما در قیام قرآن تلاوت میکنیم، چون قرآن از مقام قیومیت نازل شده. و در رکوع و سجود نمیشه قرآن تلاوت کرد. میدونید در نماز در رکوع و سجود نمیشه قرآن خوند. سجود مختص بنده است که نزدیکترین حالت انسان به خداست. بعد اشتراک، حالت اشتراک بین خدا و عبد، رکوعه. این حدیث داریم اینوها. خداوند فرمود من نماز را سه قسمت کردم: قسمتی مختص من، قسمتی مختص بندم، و قسمتی مشترک بین من و بندم. رکوع اشتراک بین خدا و بنده است. ها، اون کسی که دستش در دست خداست، متصل به خداست و در این اتصال زکات میدهد، اون ولی شماست. هر زکات دهنده‌ای نیست، باید زکات دهنده‌ای باشه، متصل به خدا باشه. هر نماز خواننده‌ای نیست، هر کی نماز بخونم ولی شما نیست، هر کی زکات میده ولی شما نیست. نماز خواننده‌ای که در رکوع زکات می‌دهد. ولی خدا باید متصل به خدا باشه. روایت کتاب خصائص امیرالمؤمنین سید رضی نوشته است، روایت کرده میگه زمان خلافت خلیفه دوم یه شخصی آمد پیش خلیفه گفتش که آقا شترهای من جنی شدن، میرم طرفشون حمله میکنن به من، تو بیابون شتر رها میکنن معمولا، شما یه عنایتی کنید، شما جانشین پیغمبرید. و ایشون گفت میری اونجا پیش شترها صدا میزنی میگی خلیفه پیغمبر فلان ابن فلان گفته است مطیع من باشید و به من کار نداشته باشید. سلمان اونجا بود، آمد به امیرالمومنین گفت و آقا همچین اتفاقی افتاد و این گفت برو اینجوری بگو. حضرت فرمود که صبر کن، سال دیگه این آقا میاد با سر شکسته میاد، این دفعه که آمد ورش دور بیار پیش من. آقا سال دیگه این آقا آمد، یک شکاف بزرگی رو سرش ایجاد شده بود. به عمر گفت آقا کاری که شما گفتید انجام دادم، تا گفتم اینا حمله کردن طرف من و اگر برادرانم منو نجات نداده بودن من هلاک شده بودم. عمر گفت که من بیشتر از این بلد نیستم. سلمان یواش صداش کرد گفت میخوای مشکلت حل بشه؟ گفت بله. گفت بیا بریم پیش جانشین پیامبر. دستش گرفت برد پیش امیرالمومنین. امیرالمومنین فرمود که این ذکری که بهت میگم این ذکر رو بگو مشکلت حل میشه. اللهم انی اتوسل الیک به نبی که نبی رحمه و اهل بیته الذین اخترتهم علا اخترتهم علا علم. تا دعای کوتاهی هم هست، اینو دعا رو بخوانی اینها رام تو میشن، که خدای توسل میکنم به تو، به پیامبرت و به اهل بیت پیغمبرت که رفت و بعد از مدتی با کلی هدایا برگشت خدمت امیرالمومنین. باید متصل باشه به ملکوت عالم. هر کسی بیاد جای پیامبر بشینه که نشد. یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون. حالا حضرت می‌فرماد و کان امیرالمومنین فی صلات ظهر، حضرت در نماز ظهر بود، و قد صلا رکعتین و هو راکعون، دو رکعت خونده بود که در رکوع بود. و علیه حلتون، اینجا نکته‌ای داره که من بعد از خوندن حدیث نکتهشو عرض میکنم. میگه حضرت یه حله‌ای داشت، حله مثل همین پارچه‌ای که میندازن رو شونه‌شون، اینها رو بدنشون میندازن. قیمتها 1000 دینار، که قیمتش 1000 دینار بود. و کان النبی کساه و یاها، که حضرت رسول اکرم روی شانه‌های حضرت انداخته بود. و کان نجاشی اهداها له، و این رو نجاشی پادشاه حبشه فرستاده بود برای پیامبر اکرم. فجاء السائل فقال السلام علیک یا ولی الله، یک فقیری آمد گفت سلام بر تو ای ولی خدا. و اولا بالمؤمنین من انفسهم، ای کسی که اولا هستی بر مؤمنین از نفس خودشان. تصدق علی مسکین، صدقه بده بر مسکینی که گرفتاره. فترح الهلته هلته الی، حضرت میگه اون هله رو در آورد انداخت طرف اون سائل. و اومع بیده الی ان احملها، و اشاره کرد که این هله رو بردار برو. فانزل الله عز وجل فیه هذه الآیه، و و خداوند این آیه رو نازل کرد. و سیر نعمت اولادهی به نعمتهی و این آیه را که نعمت فرزندانش را به نعمت او وصل کرد، فرزندان یعنی امامان اهل بیت رو، فکل من بلغ من اولادهی مبلغ الامامه، پس هر کدام از اولاد امیرالمومنین که به امامت میرسند یکونو به هاذه صفه، به همین صفت هستند، یعنی این آیه در موردشون صدق میکنه. مثله فیتصدقون و هم راکعون، که تصدق میکنن صدقه میدهن در حال رکوع. و سائل الذی سأل امیرالمومنین من الملائکه، و اون کسی که آمد از امیرالمومنین درخواست کرد از ملائکه بود. والذین یسألون الائمه من اولاده یکونون من الملائکه، و اون کسانی هم که از ائمه میان درخواست میکنن در رکوع از ائمه هستن. خب عزیزان میدونیم این روایت در مورد خاتم انگشتره، حضرت انگشتر بخشید، روایتش رو شیعه و سنی هم روایت کردن، خاتم بخشیه امیرالمومنین. اما اینجا تو این روایت میگه که حله بود، حضرت یه حله ای رو دادن به فقیر. بعد میگه مبلغش هم 1000 دینار بود. آقا یه پارچه حالا هر چی باشه 1000 دینار خیلی پول بوده همون موقع هم. چجور یه پارچه، یه عبا، حالا عبا هم تازه نبوده، یه حله‌ای بوده که 1000 دینار بیارزه. علامه مجلسی میفرماد که این حدیث ضعیفه چون خلاف مشهوره، ولی ممکنه که این اتفاق دو بار افتاده باشه، یه بار خاتم بخشیده باشه، یه بار این حله رو بخشیده باشه، این تو دو تا نماز، یا اینکه در یک نماز حضرت هم خاتم بخشیده باشه هم حله رو بخشیده باشه. اما یه نکته به ذهن من رسید، به بنده رسید، که نکته به نظرم میاد نکته خوبیه، و این اینه که این تو این حدیث یه تصحیفی صورت گرفته. این حل چون در نوشتن قدیم یه موقع از جا می افتاد، غلط می نوشتن، به خاطر همین تصحیح می کردن کتاب رو پیش استاد. این حله نبود، این حلقه بوده. حلقه یعنی چی؟ حلقه ازدواج می گیم، حلقه ازدواج، حلقه یعنی انگشتر. این حلقه بوده که تصحیف شده به حله، حلقه بوده یعنی خاتم یعنی انگشتر که تصحیف شده به حله، که بعد حالا همون جوری دیگه خونده شده و آمده و کسی دقت نکرده. که چون اونی که شیعه و سنی اجتماع دارن در موردش خاتم حلقه است نه حله، و من فکر میکنم این اشتباه از ناسخ بوده، از نویسنده ها بوده، که حالا حلقه رو یه جوری اشتباه مثلا حله نوشتن. که حالا بحث در مورد چیه؟ صدقه دادن در رکوع که چه سری داره؟ سرش چیه؟ سرش عرض کردیم، انما ولیکم الله، فقط ولی شما خداست و رسول و اون کسانی که نماز میخوانند و در رکوع زکات میدهند. چرا در رکوع؟ چون باید اتصال بین خالق و مخلوق باشه، رکوع اتصال بین خالق و مخلوقه. بریم سراغ حدیث بعدی. عن ابی جعفر، حدیث رو میفرماد که محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه و ابل جارود جمیعن، تازه قبلش هم حالا هست، ببخشید از قبلش بخونیم، از اول سند بخونیم، چون تو قسمتی تفاوت میکنه. علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی، صاحب تفسیر قمی، عن ابی، عن ابن ابی عمیر، عن عمر ابن عزینه، عن زراره، زراره ابن عین، و الفزیل ابن یسار. خب ببینید روایت کرد از زراره و دیگه از فلان، از فلان دیگه نداره، عمر ابن عزینه روایت میکنه از زراره و از فزیل ابن یسار و بکیر ابن اعین و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه و ابل جارود جمیعن، یعنی خیلی سند محکمه. عن ابی جعفر، یعنی همه اینا با هم روایت کردن از کی؟ از امام باقر علیه السلام که قال، که امام باقر فرمود امر الله عز و جل رسوله به ولایت علی و انزل علیه، امر کرد خداوند عز و جل رسولش را به ولایت علی علیه السلام و نازل کرد بر او این آیه را که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و فرض ولایت اولی الامر و واجب کرد ولایت اولی الامر را. فلم یدرو ماهیه، اما آنها نمیدونستن چیه، این اولی الامر کیان، فامر الله محمدا صلی الله علیه و آله وسلم، ان یفسر لهم الولایه ولایه کما فسر لهم الصلات و الزکات و الصوم و الحج. خداوند امر کرد پیامبرش رو که تفسیر کنه برای اونها ولایت رو، همچنان که تفسیر کرد برای آنان نماز، زکات، روزه و حج را. فلما اتاه ذلک من الله، وقتی این امر به پیامبر اکرم رسید که باید تبیین کنی برای مردم که اولی الامر کیان، بعد از تو کی ولایت داره، زاغ به ذلک صدر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. سینه رسول الله به تنگ آمد و تخوف ان یرتدوا عن دینهم و ان یکذبوه، و ترسید که آنان از دینشان برگردند و تکذیب کنن رسول الله رو. خیلی ها 23 سال خون دل خورده، زحمت کشیده رسول الله، ترسانه که وقتی بگم ولایت رو معرفی کنم اینا از دینشون برگردن. از رو چی؟ از رو حسادت، از رو حسادت بخوان برگردن. فزاق صدره و راجع ربه عز و جل، پس سینهش به تنگ آمد و رجوع کرد به پروردگارش. فاوحى الله عز و جل الی، پس خداوند وحی کرد به سوی ایشان، پیامبرش وحی کرد چی رو؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. ای رسول ابلاغ کن آنچه نازل شده است به سوی تو از پروردگارت، و ان لم تفعل و اگر انجام ندهی فما بلغت رسالته، رسالت خدا رو به جا نیاورده ای. و الله یعصمک من الناس، خدا تو رو از مردم حفظ میکنه. یعنی رسول اکرم ترس داره. یعصمک من الناس یعنی این جریان نفاق، اون کسانی که در میان اصحاب منافق بودن که رسول اکرم می ترسید از اینها، فرمود خدا تو رو حفظ میکنه. خیلی جدی بوده داستان که بعد از رسول الله مون اتفاقات افتاد. وقتی این رو فرمود فسد عب امر الله تعالی ذکرهو، پس شکافت امر خدا را تعالی ذکرهو، فقام به ولایت علی علیه السلام یوم قدیر خم، لذا ولایت رو اقامه کرد در قدیر خم. فنادا الصلات جامعه، فرمود نماز جماعت، جمع بشید برای نماز. و امر الناس ان یبلغ الشاهد الغائب، و به مردم گفت باید اونهایی که حاضر و شاهدن به غایبان برسانند. قال عمر ابن عزینه، عمر ابن عزینه که راوی بود، میگه قالو جمیعا غیر ابوالجارود، میگه تمام اون راویا که خوندیم گفتیم اینو همه گفتن، میگه غیر از ابوالجارود بقیه این ادامه حدیث رو دارن، ولی ابوالجارود این ادامه حدیث رو روایت نکرده، حالا خلاصه گفته یا یادش رفته اون تیکه رو، ولی بقیه‌ای که خوندیم میگه اونا همه این ادامه رو دارن. که وقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود و کانت الفریزتو تنزل بعد الفریزت الاخرى، واجبات یکی پس از دیگری نازل می شد. و کانت الولایه آخر الفرائض، و ولایت آخرین فریضه بود. ولایت دیگه آخرین فریضه بود. فانزل الله عز و جل، لذا خداوند فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز کامل کردم برای شما دینتان را و اتمام کردم بر شما نعمتم را. قال ابو جعفر یقول الله عز و جل لا انزل علیکم بعد هذه فریضتن، یعنی خداوند فرمود دیگه بعد از این واجبی نمیاد. قد اکملت لکم الفرائض، که واجبات دیگه تمام شد. اون چیزی که واجبات رو تموم کرد چی بود؟ ولایت و امامت. که خیلی از اهل سنت اعتراض میکنن آقا این آیه کی گفته ده؟ حالا خیلی روایت داریم ما، بخواد طرف اشکال کنه میگم آقا این چه فریضه‌ای بود که اکملت لکم دینکم، چه فریضه‌ای بود، چه واجبی بود، چون آخرین سال بود دیگه، چی بود که خداوند فرمود و تمام کردم بر شما؟ غیر از ولایت امیرالمومنین که حضرت در قدیر به مردم معرفی کرد و می ترسید که معرفی کنه، آخه هر حکمی بود مگه روزه و اینا ترس داشت پیامبر، چرا می ترسید که خداوند وعده بده باید انجام بدی؟ و بعد وعده بده که حفظ میکنیم تو را. یه حدیثی بخونم اینجا خیلی قشنگه، این حدیث اونقدر لذت بردم خودم، یه بار خوندم برای عزیزان. رسول خدا فرمود به امیرالمومنین که یا علی، خدا بدون ولایت تو هیچ عملی رو قبول نمی کنه از هیچ کس. بدون ولایت تو هیچ عملی رو از هیچ کی قبول نمی کنه. آقا من اونقدر ملتز شدم از این حدیث، چون ادامش این که خیلی داریم که خدا بدون ولایت چیزی نمی پذیره، اما استدلالی که رسول الله آورد فرمود من موقعیتم نسبت به امت چگونه است. خیلی فاصله داره پیامبر اکرم با امت. فرمود خداوند در مورد من گفت اگر علی رو معرفی نکنی اصلا ابلاغ رسالت نکرده، هیچ کاری نکردی، یعنی هیچ کاری رو ازت قبول نمی کنم. وقتی در مورد من اینجوری بگه ببین در مورد دیگران چجوریه. نه خیلی لذت بردم. فرمود در مورد من فرمود و لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه علی رو معرفی نکنی اصلا ابلاغ رسالت هیچی رو ازت قبول نمی کنم. وقتی در مورد من اینجوری میگه در مورد دیگران چیه؟ آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش. گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش. هیچ کس رو، آقا روایت می فرماد انبیاء الهی با شفاعت امیرالمومنین وارد بهشت میشن. انبیاء الهی با شفاعت امیرالمومنین وارد بهشت میشن. ای مظلوم عالم علی، ای مظلوم عالم علی، بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشند سیاه هستش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل على محمد المهتدين
اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلى بعدد ما اللهم كن لولي الحجة الحسن صلواتك
زمانی فتح مطلق با علی است،
فتح باب هر دری یک یا علی است.
علی یا 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 علی
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی يا علي 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 دلا باید که هر دم یا علی گفت، نه هر دم بل دم آدم يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي عمري سيدم بدم علي بيقول عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، یک عمر علی گفتم انشاءالله تا آخر عمرم علی میگویم. یا علی یا علی یا علی يا علي 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 يا به ذره گر نظر لطف بود تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. یا علی يا علي 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 صدای کوبه در بهشت یا علی 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 ان شاء الله یا علی گویا وارد محشر بشی. يا علي 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 يا علي
من نمیگویم خدا یا علی، من نمیگویم خدا یا علی، لیک ای از او جدایی یا با وجود قبلگاه مسلمین کعبه دلهای مایی یا کعبه دلهای مایی یا یا علی یا علی. اگر دست علی دست خدا نیست، اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشانی؟ ای قربان تو یا امیر المؤمنین، ای قربان مظلومیت یا امیر المؤمنین، ای فدای تو یا امیر المؤمنین، انا و جمیع من فوق التراب فداء تراب نعل ابي تراب، فداء تراب نعل ابي تراب. ها علی بشر کیف بشر، ها علی بشر کیف بشر، ربه فیه تجلا و زهر، که بشر می شود این گول مگر. یا علی یا علی یا علی یا علی یا امیرالمومنین، قربانت برم آقا جان، فدای تو گردم، فدای خاک پای تو آقا جان، فدای اولاد تو، فدای امامان از اولاد تو، فدای آخرین وصیت، دوازدهمین امام، امام زمان. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، و عجل فرج محمد و آل محمد، ولعمن عاد محمد و آل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد، و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد و آل محمد. خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. خدایا حوائج شرعی این جمع برآورده به خیر بفرما. خدایا از سر تقصیرات ما بگذر، پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. خدایا به جمیع شیعیان امیر المؤمنین هر کجای کره خاکی هستند، به همه اون کسانی که در برازخ گرفتارن رحم عنایت بفرما، جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزا، برآورده شدن حاجات اجماعا صلوات.